بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمعذرة مقدس و مکرم مولانا العظم حضرت بقیت الله ارواح و فدا سلامتی و تعجیل فرج حضرت صلوات اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان بزرگوار امام، همه شهدای عزیز، شهدای جبهه مقاومت، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، همراهان عزیزشون، شهید محفل امشب شهید محمد جلال نوربالا و ارواح بانیان محفل شیخ محمد علی و مرحومه نوربالا، انشاءالله همشون از این محفل امشب بهرمند بشوند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در طول تاریخ جبهه حق و جبهه باطل از همون اول خلقت با هم درگیر بودن. و چاره ای هم جز درگیری بین حق و باطل نیست. هیچ عنصری برای اشتراک بین حق و باطل وجود نداره. انتقام از اهل حق از همون ابتداء خلقت شروع شد و پس از اون این درگیری که حق از باطل انتقام بگیره و مجدداً باطل از حق انتقام بگیره، این درگیری کماکان ادامه داره. اولین شهید انتقام باطل، اولین شهید از بشریت، حضرت حابیل علیه السلام هست. وقتی که بین حابیل و قابیل قرار شد که هر دو قربانی رو برای خدای متعال بدن، دو تا قربانی، هر کدوم قربانی دادن، قربانی حابیل قبول شد، قربانی قابیل قبول نشد، خدا قبول نکرد. به دلیل اینکه حابیل با اخلاص و از سر بندگی قربانی داد، قابیل دنبال این بود که مثلا کاری بکنه، بزنه روی دست حابیل، کارش بهتر از اون در بیاد. برای خدا کار نمی کرد، رضا پذیرفته نشد. بعد کینه حابیل رو به دل گرفت و بعد به وسوسه شیطان تصمیم گرفت به قتل برادرش و حضرت حابیل رو به شهادت رسون. اولین شهید بشریت از سر انتقام. چرا؟ چه گناهی کرده بود مگه حضرت حابیل؟ مؤمن به خدا بود، هیچ کاری نکرده. باطل نمیتونه حق رو تحمل کنه. باطل شروع کننده بود برای انتقام گرفتن. بعد این همینطور ادامه پیدا کرد، در هر عصری بین جریانات حق و باطل، انبیا و تواقیت زمانشون، همینجوری این ماجرای این درگیری و بعد هم انتقام اهل باطل از اهل حق و اهل حق از اهل باطل، این جریانات همینطور در تاریخ بشریت و انبیا ادامه پیدا کرد. مثلا شما میبینید که در قرآن از اصحاب اخدود نام برده میشه. اصحاب اخدود که قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. چیکار کردن اصحاب اخدود؟ چی بودن؟ مشهور، اختلاف خیلی زیاده سر اصحاب اخدود در تفاسیر که اینا کی بودن. مشهورش اینه که زونواس که آخرین پادشاه از قبیله حمیر از یهودیان بود، این در یمن حکومت میکرد و مردم یمن رو یهودی کرد با زور و با تهدید و ارعاب و اینا. بعد فهمید که بقایای مسیحیان نجران دارن یک جایی زندگی میکنن، اونها هنوز بر دین خودشون مسیحیت باقیان. لشکرکشی کرد که اونها رو هم یهودی کنه و اونها نپذیرفتن، گفتن ما مؤمن به دین حضرت عیسی هستیم، دین مسیحیت بعد از حضرت موسی آمده و ایمان به خدا امروز ایمان به مسیحیت قبل از اسلام. به هر حال این حرف اینها رو نپذیرفت و اینها رو تهدید به کشتن کرد و اینها هم حاضر شدن مرگ رو بپذیرن سر ایمان به خدا، ولی تغییر دین ندن. بعد چه کار کرد این زونواس؟ یک گودال عظیمی حفر کرد و هیزم زیادی تو این گودال ریخت و آتش عظیمی به راه انداخت و جمعی از این مسیحیان نجران رو اینا رو توی آتش زنده زنده سوزاند، بعضیشون هم گردن زد. تا آخرین آماری که میدن 20,000 نفر رو یا سوزوند یا گردن زد. حالا آمار بالاتر هم هست، ولی آماری که مشهوره اینه. اینجوری مستکبرین از مؤمنین در طول تاریخ انتقام میگرفتن. برای چی انتقام میگرفتن؟ سر ایمانشون، ایمان به خدا. قرآن هم میفرماید و ما نقمو منهم، علت این که اینها رو انتقام گرفت از اینها، و ما نقمو منهم، انتقام نگرفت از این قوم، الا ایؤمنو بالله العزیز الحمید، مگر به خاطر اینکه به خدا ایمان آورده بودن اونها. هر جا ایمان واقعی وجود داشته باشه، عرصه برای جولان کفار، عرصه برای جولان باطل تنگ میشه. ایمان حقیقی، بندگی خدا، لذا باطل تاب نمیاره وجود حقو، درگیر میشه. چرا الان تو میانمار مسلمان‌های میانماری رو زنده زنده می‌سوزونن؟ واقعاً قابل دیدن نیست ها این تصاویری که منتشر شده. یعنی شما می‌بینید یه مسلمان میانماری زنده زنده رو زمین افتاده داره می‌سوزه، از بدنش داره آتش. دست و پاهای مسلمان‌ها رو می‌بندن روی چوب، بعد زیرشون آتش روشن میکنن، میچرخونن، کبابشون میکنن تا بمیرن. تو میانمار هزاران مسلمان رو اینجوری قتل عام کرد. تو نیجریه چیکار کردن با این ابرمرد مجاهد شیخ ابراهیم زکزاکی؟ بابا مسلمان اونجا با شیعیان اونجا 25 میلیون شیعه درست کرده دل آفریقا. یک نفر با یک ملاقات با امام رضوان الله علیه مأموریتش رو گرفت رفت 25 میلیون شیعه در دل آفریقا. که وقتی شما اونجا بری در اون جمعیت قرار بگیری احساس میکنی در تو شهر خودت در محرم بین دوستان اهل بیتی، زندگیشون اینجوریه. و همین اربعینی که کربلا مشرف بودیم بودن رفقایی که اونجا ما بچه های نیجریه رو دعوت کردیم یه جلسه اومدن یه برنامه عزاداری مشترک با هم داشتیم. وقتی یکی از اونایی که اونجا بودن دوستی که ترجمه میکردن اونجا گفتن که ایشون تعریف میکرد این صحنه رو دیده بود که خواهر شیخ زکزاکی داخل خونه رو آتیش میزنن مقابل چشمان شیخ، در حالی که او رو به اسارت گرفتن فریادهای خواهرش داره میشنوه تا خواهرش میمیره. ما چه هزینه ای دادیم برای اسلام؟ هزینه شو دیگران دارن میدن. گاهی وقتا خوشی میزنه زیر دل بعضیا، نمیفهمن چیکار دارن میکنن با این امنیت، با این ملت، با این نظام، با این اسلام. نمیفهمیم. بعد تو تاریخ میبینیم اینور این اتفاق افتاد، اون طرف انتقامی که فرعون گرفت از حضرت موسی و از پیروان حضرت موسی و چقدر نارو شکنجه میداد، چقدر نارو آزار میداد. ساحرهایی که خود فرعون دعوتشون کرده بود برای اینکه علیه موسی سحر کنن، بعد اینا فهمیدن موسی سحر نمیکنه، موسی معجزه میکنه. اهل فن بودن، فهمیدن اینا بازی نیست. بعد ایمان آوردن به حضرت موسی و به خدا و همونجا فرعون گفت که شما رو میکشم. نوع قتلشون هم مشخص کرد به فجیع ترین وضع، ولی اینا گفتن که ما انا الی ربنا لمنقلبون، ما دیگه منقلب شدیم به سمت خدا و دیگه قرار نیست به کفر برگردیم. و اینها شهید شدند. و بعد دوباره خدا انتقام گرفت. بعد چرا اینها؟ ببین خود خدا توی قرآن میگه فرعون اینها رو به چه دلیلی کشت؟ و ما ننتقم، یعنی اینا رو از زبان ساحرهایی که ایمان آوردن خدا توی قرآن میگه و ما ننتقم مننا الا ان آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا. تو از ما انتقام نمیگیری مگر اینکه به خاطر این است که ما ایمان آوردیم به آیات و نشانه های خدای خودمون وقتی که این نشانه ها بر ما وارد شد و برملا شد. ما تو داری برای این از ما انتقام میگیری. بعد یه مدت بعد خدا دوباره انتقام گرفت، فرعون و فرعونیان رو غرق کرد و انجینا موسی و من معه اجمعین ثم اغرقنا الاخرین. خدا انتقام گرفت، اونها رو غرق کرد و موسی رو پیروز کرد و بنی اسرائیل رو نجات داد. و خدا در طول تاریخ این کارا رو کرده، از قوم عاد، قوم ثمود، اقوامی که قابل هدایت نبودن، انبیاءشون، قوم نوح، این همه حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد، 11 نفر یا 12 نفر ایمان آوردن. بعد که اینا دیگه غیر قابل هدایت شدن، خدا تصمیم گرفت اینها رو نابود کنه. تازه 40 سال از اون موقعی که وعده عذاب داد، 40 سال این قوم حضرت نوح رو عقیم کرد تا از اونها بچه متولد نشه، تا این نسل سرکش رو به عذاب مبتلا کنه و آخرش که به عذاب اینها رو غرق کرد. از این طرف باطل از حق میخواد انتقام بگیره، از اون طرف هم خدای متعال انتقام میگیره، یا مؤمنین به اقتضائات زمانشون. یکی از اتفاقاتی که زمان پیامبر ما افتاد، زمان رسول صلوات الله علیه هم همین جور بود دیگه. اصلا خود بعثت پیامبر یه انتقامی بود که خدا از مشرکین گرفت. ندای توحید پیامبر، گرایش مردم به سمت پیامبر، اون خشم و غضبی که مشرکین مکه پیدا کردن به خاطر اسلام، این آیین توحیدی، و شروع کردن انتقام گرفتن از پیامبر و شکنجه کردن مسلمان‌ها، و بعد هجرت مسلمان‌ها پیش اومد به حبشه و چه اتفاقاتی افتاد، و بعد پیامبر به مکه، به مدینه تشریف بردن از مکه و اونجا حکومت تشکیل دادند و همینجور ادامه داشت این جریانات جنگ هایی که تحمیل شد به پیامبر. اینا انتقام مشرکین بود از پیغمبر دیگه. جنگ بدر که اتفاق افتاد، اون 313 نفر بر علیه اون جمعیت چند هزار نفری مشرکین، در حالی که این 313 نفر اسب هم نداشتن، همشون اسلحه درست حسابی هم نداشتن، اون لشکر سر تا پا مجهز با اون نفرات زیاد، اینا 313 نفر خدا نصرت کرد، تو اون جنگ پیروز شدن. بعد از این که توی بدر پیروز شدن، خب شهدایی هم دادن، شهدای بدر به همین عدد. بعد مسلمان ها گفتن ما باید انتقام این شهدای بدر رو بگیریم، انتقام شهدای بدر رو بگیریم از مشرکین مکه. خب پس یک اتفاق افتاد، یک جنگ نابرابری، دقت کنید، اتفاق افتاد، بعد منجر شد به تفوق و برتری مسلمین، شهدایی هم دادن، چون احساس قدرت کردن مسلمان ها، از پیغمبر خواستن که انتقام بگیریم. پیغمبر هم مشورت کردن با مردم و بعد تصمیم گرفتن بنا به مشورت مردم برن بیرون شهر و در اون منطقه احد جنگ اتفاق بیفته. که جنگ احد هم شما میدونید دیگه، دو مرحله شد. مرحله اولش پیروزی مسلمین بود، 50 نفر رو پیامبر تو تنگه گذاشته بودن که دشمن دور نزنه کوه، در قسمت مرتفع مسلط بر دشمن، که دشمن بخواد بیاد نرو بزنه. تو قسمت اول جنگ پیروز شدن، مشرکین عقب نشستند و به محض اینکه احساس پیروزی اومد، این 50 نفری که بالا بودن، یه عدهشون گفتن که خب دیگه اوضاع خوب، الان دیگه اینا شکست خوردن، متواری شدن، اوضاع هم خوبه دیگه. حرف پیامبر رو نگه نداشتن، 40 نفر از این 50 نفر از تنگه اومدن پایین، گفتن بریم تا دیر نشده غنایم رو جمع کنیم و اینها، چون موقع هم بحث غنیمت جنگی بالاخره مهم بود. فرماندهشون داد میزد که آقا، پیامبر فرمودن اینجا رو نگه دارید، امر نیومده که الان شما برگردید، چون باید وایسید. گوش ندادن، برگشتن، تا اومدن پایین، دشمن از فرصت نهایت استفاده رو کرد، دور زدن کوه رو، اون تعدادم که بالای کوه بودن یه دشون شهید شدن، اومدن قتل عام کردن مسلمان ها رو. حضرت حمزه سید و شهدا، مهمترین پشتیبان پیامبر، شهید شد، خود پیامبر مجروح شد، امیرالمومنین مجروح شد، اصحاب مجروح شدن، چقدر شهید دادن، فرار کردن پیامبر با امیرالمومنین، چند نفر دور پیامبر بودن، رفتن توی شکاف کوه احد. بالاخره اینا از پیغمبر دفاع کردن تا مشرکین رفتند و اوضاع اینجوری شد، شکست خورد لشکر اسلام، در حالی که پیامبر توی لشکر بود، در حالی که امیرالمومنین توی همین لشکر بود، شکست خورد. انتقام گرفت ابو سفیان از پیامبر سر غفلت. یه وقتی پیروزی به دست میاد انسان مست پیروزی میشه، مغرور میشه، غفلت میگیرتش، حواسش پرت میشه، میره سراغ بازیای رایج. وقتی همچین پیروزی بزرگی تلخ میشه به کام مؤمنین، پیامبر میره در آستانه شهادت که دیگه دشمن شایعه میکنه پیامبر شهید شده، سپاه اسلام اصلا دیگه متلاشی میشه، فرار میکنن همه. نباید مغرور شد، نباید غافل شد، سر پستت وایسا تا مطمئن بشی، تا دستور بیاد. تا دستور نیومده پستتو ترک نکن، تا دستور نیومده اقدام عجولانه نکن، تا مسئله حل و فصل نشده خود تصمیم سر خود نگیر. اینا درس هاییست که آدم میگیره از این فقرات تاریخ. بعد دوباره خداوند پیامبر رو نصرت داد، غلبه کرد، حکومت پیامبر مستقر شد، استوار شد، امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی کرد به عنوان جانشین. اون حج اکبر و حج وداع اتفاق افتاد، پیامبر حرفاشون رو زدن. خب پیامبر افتادن تو بستر احتضار، از همونجا انتقام و جریان نفاق از پیامبر شروع شد. کسانی که زیر پروبال پیامبر هم بودن، بعد اطراف حکومت اسلامی داشتن به زیست خودشون ادامه میدادن، اینا سربلند کردن یه دفعه. اولیش این بود که اجازه ندادن پیامبر وصیتشو بنویسه. گفتن پیامبر داره هزیون میگه لحظات آخر عمر، نذاشتن. بعد پیامبرم که انتقام هایی که از پیامبر گرفتن، از اهل بیت پیامبر گرفتن، شما دیگه اینا رو دونه دونه تصور کنید. انتقامی که از دخترش گرفتن، انتقامی که از امیرالمومنین گرفتن، انتقامی که از امام مجتبی گرفتن، انتقامی که از امام حسین گرفتن در کربلا، اینا رو ببینید. این جریان همینجوری. بعد ائمه بعد که سلب حکومت ازشون شد و سلب غصب حکومت شد تا دوران غیبت، این جریان ادامه داشت. خب مؤمنین باید بفهمن، مؤمنین باید بیان تو صحنه، باید حمایت کنن از امام. اگر مؤمنین مؤمنین نباشن به معنای واقعی، پیامبرم توی سپاهشون فرماندهشون باشه، شکست میخورن. خدا اینقدر قاعدش رو حسابه. کافی نیست فرماندهت پیامبر باشه یا معصوم باشه، تو هم باید فرمانبر خوبی باشی، وگرنه نمیشه. این فهم میخواد، این بصیرت میخواد. شد تا پیروزی انقلاب. پیروزی انقلاب از بعد از دوران غیبت، اصلا از بعد از دوران حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اون دوران کوتاه امام مجتبی علیه السلام که حکومتی نکردن حضرت، تا پیروزی انقلاب اسلامی ما حکومتی عدل حکومت جمهوری اسلامی نداشتیم در تاریخ. حکومت هایی هم که به وجود اومدن به اسم حکومت های شیعی در ایران یا در جاهای دیگه، اینها سبقه شون سبقه اسلام ناب نبوده، ساختارشون ساختار حکومت اسلامی معنی واقعی نبوده، یا پادشاهانی بودن که در کنارشون علما بودن، زعامت دست فقیه نبوده، حکومت دست فقیه نبوده. چون حکومت در اسلام حق معصوم است یا حق فقیه در غیبت امام معصوم، طبق عقاید شیعه نبوده. امام بزرگترین انتقام تاریخی رو از استکبار گرفت در طول قرون متمادی و حکومت به پا کرد، حکومت اسلامی. این مسئله باید فهم بشه که امام چه کرد. خب حکومت اسلامی مستقر شد. بعد از اینکه حکومت مستقر شد، انتقام ها شروع شد از این حکومت. ببینید دوباره انتقام باطل از حق شروع شد. حالا مصادیقش خیلی زیاده، همین مهم ماشو داریم میگیم. جریاناتی که اومدن خودشونو چسبوندن به نهضت برای اینکه خودشون رو شریک این جریان معرفی بکنن زیاد بودن. یکیش همین جریان مجاهدین خلق بودن که بعد چون امام انحراف اینها رو تشخیص داد، اینا گوش ندادن به حرف امام و در خط امام حرکت نکردن، امام اینها رو طرد کرد، اینا شدن منافقین. 17,000 نفر رو اینا فقط تو ایران شهید کردن. 17,000 تا شهید ترور داریم ما. اینا انتقام بود، انتقام از انقلابی که امام این انقلاب حاضر نشد ساخت و پاخت بکنه و از جریان حق عدول بکنه، بخواد انقلاب رو آلوده بکنه. بعد اسلام ناب حاکم میشد. همون کاری که امیرالمومنین علیه السلام کرد، حاضر نشد طلحه و زبیر رو، جریاناتی که جریانات ناب نبودن میخواستن حاکمیت رو به انحراف بکشن بپذیره و به خاطر نپذیرفتن بهش جنگ تحمیل کردن. و بعد 8 سال جنگ تاوان و انتقامی بود که دشمن از انقلاب گرفت. البته اینم بهتون بگم، وقتی مؤمن در طریق هدایت و حق داره حرکت میکنه، امام فرمودن گاهی وقتا مصیبت نعمته، بلا نعمته. تو همین جنگ 8 ساله که بر ما تحمیل شد، چون مقاومت کردیم، یه دونه از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و مکتب امام حاج قاسم سلیمانی، گنجها و گوهرهایی تربیت شدن که آینده انقلاب و نظام رو اینا دارن مدیریت میکنن. یه بخشش هم شهدای ما هستن که سرمایه های معنوی ما هستن، که هر از چندگاهی که آتش انقلابیگری و حرارت معنویت تو این جامعه فروکش میکنه، شما میبینی شهدایی میان و آتش به این خرمن میزنن و دوباره احیا میکنن فرهنگ انقلابی رو. ببینید اینا اون دستاوردهای همین جنگی است که اونا بر ما تحمیل کردن. اسلام رو هر کاریش بکنین نابود نمیشه، امام حسین سرش هم میبرن نابود نمیشه، پراکنده تر میشه، گسترده تر میشه. حق اینجوریه، حق نابود نمیشه. حق باشه باطل رو نابود میکنه، نباشه هم باطل رو نابود میکنه. اینا رو ما باید درک کنیم. خب جریانات ببینید چند تا جریان داخل انتقام هایی که از انقلاب گرفتن، 2-3 نوع انتقام خطرناک. یکیش عرض خدمت شما فتنه های از بیرون حکومت و جامعه بر ما تحمیل شد، مثل همین جنگی که عرض کردم. یه فتنه دیگه وارد کردن جریانات لیبرال و انحرافی و به دور از خط امام به صورت بسیار پنهان و منافقگونه در بدنه حاکمیت و مسئولین، نمونش بنی صدر. بعد از بنی صدر هم کسانی بودن، از کسانی که تو نهضت سردمدارم بودن تو انقلاب، اینا مسئولیت داشتن ولی منحرف بودن، افکار امام رو دنبال نمی کردن، افکار رهبری رو دنبال نمی کردن. همینجوری اینا هم گسترش پیدا کردن و چون منافق بودن و مردم به سادگی نمیتونستن چهره اینها رو بشناسن، به حیات خودشون تو این جامعه ادامه دادن و ضربات خودشون رو زدن. همون بلایی که سر امیرالمومنین علیه السلام اومد، سر پیامبر اومد، منافقینی که بودن در جامعه اسلامی و اثرات منفی خود، اینا انتقام میگرفتند مرتب از انقلاب. مسئولانی که داشتن تو این چند دهه علیه آرمان‌ها و مکتب امام و علیه مصلحت مردم کار میکردن و مردم هم اونا رو نمیشناختن، هنوز هم اینجوریه و مردم هم هنوز، چون با تربیت شما که تربیت شده مکتب تفکر امام نیستیم که به این معنا که همه افکار امام رو بفهمیم. سخنرانی هاشو گوش بدیم، مطالعه کنیم، ببینیم امام چی میگفت، کی داره مثل امام حرف میزنه، کی ضد امام داره حرف میزنه، کی مثل آقا داره حرف میزنه، کی ضد، و بشناسیم آدما رو. گوش نمیدیم، فکر میکنم هر کی هر چی میگه درست میگه، تضادهای بین صحبت ها رو هم تشخیص نمیدیم، وقت رأی میدیم به همونی که ضد ولایت و ضد نظام و ضد خود مردمه. دادیم دیگه، از بنی صد شروع شد، همینجور هم ادامه داره. اینجا ممکنه خیلی سوالات وجود داشته باشه، برای همه این سوالات پاسخ وجود داره. تا ما تربیت نشیم، تا مکتب رو نفهمیم و اندیشه امام رو نفهمیم، همینه وضع، همینه. و خدا داره ما رو تو این جریانات تربیت میکنه. دقت کنید، جریان دیگه ای که انتقام میگرفت همزمان از نظام و انقلاب و اسلام و مردم، فتنه هایی بود که طراحی میشد. مهمترینش فتنه 78 بود، یادتونه. بعدش فتنه 88 بود. قرار بود هر 10 سال یک بار یک جریان عظیمی رو سرپا بکنن که مردم رو علیه انقلاب و حاکمیت بشورونن، بعد کم کم نظام رو ساقط کنن. بعد به این نتیجه رسیدن در فتنه 88 که نظام قدرتش بیش از این حرف هاست، رفتن طراحی های فتنه های زود بازده کردن. قرار بود 98 فتنه بشه، 96 یه فتنه سر بحث معیشت را افتاد. بعد دوباره دیدید که 98 چه اتفاقی افتاد؟ 98 سر قضیه بنزین و اینها یه فتنه‌ای درست شد، فتنه‌ای که داخلی‌ها درست کردن، فتنه‌ای که ضربه به معیشت و زندگی مردم بود. خب مردم هم تو فشارن، مردم اومدن بیرون اعتراض کنن به وضع موجود و اونا همینو می‌خواستن، فشار بیارن، مردم بیان اعتراض بکنن، بعد آدماشونو بریزن داخل مردم، اعتراض مردم تبدیل بشه به اختشاش و یک فتنه خطرناک شکل بگیره. و شکل گرفت. همون فتنه‌ای که تو لبنان ایجاد شد، همون فتنه‌ای که تو عراق ایجاد شد، باعث سقوط دولت عراق شد، ولی به تدبیر حضرت آقا جمع شد اینجا. ما اینا رو باید بفهمیم. ما اگر اینا رو علامت سوالش هنوز تو ذهنمونه، حتما باید بریم از کسایی که متوجهن بشینیم، زانو بزنیم، بپرسیم، مسئله رو حل کنیم. با همین بیماری‌های ذهنی زندگی نکنیم، وگرنه کار دستمون میده، وگرنه جبهمون رو عوض میکنیم به مرور زمان. بعد حق رو شناخت، باطل هم شناخت. بعد این فتنه ها هی سرعت پیدا کرد. شما نگاه کنید، یه دفعه دیدید که چند وقت گذشت از آبان این اتفاق، الان دیه، یه ماه کمتر، نمیدونم چقدر گذشت، سردار سلیمانی ترور شد. کم فتنه ای بود؟ اولا فتنه بودن این ماجرا ما باید بفهمیم چی شد سردار سلیمانی رو زدن. این خیلی مهم بود، عامل وحدت امت اسلام، ایجاد کننده جریانات جبهه مقاومت، خونسا کننده فتنه ها و توطئه های آمریکا و استکبار در منطقه در طول 2 دهه. یک نفر تمام استکبار رو به شکست کشونده. حذف این خیلی سنگینه، فتنه بزرگیه، مشکلات زیادی ایجاد میکنه. این اتفاق افتاد، یعنی سردار سلیمانی شهید شد. انتقامشون رو گرفتن از استکبار ستیزی، از انقلاب، از وحدت، از انتقام گرفتن با شهادت سردار سلیمانی. بعد تشییع جنازه میلیونی حیرت انگیز این شهید تمام معادلات رو عوض کرد. یه دفعه دیدن که مردم اومدن پای یه دونه سردار از این جبهه، شعارهای استکبار ستیزی اونم از نوع وحشتناکش دارن سر میدن و به اکتفا نکردن به شعار و اشک و اینها، میگن بزن آمریکا رو. یعنی یه دفعه این مردم جنگ طلب شدن، یعنی یه دفعه این مردم حماسی شدن، یه دفعه روی دوران دفاع مقدس ایجاد شد. شوخی نیست دیگه، مردم میگفتن انتقام. انتقام یعنی چی؟ یعنی بزن. چه اتفاقی افتاد؟ اتحاد ملی فوق‌العاده ایجاد شد. سپاه یک سیلی محکم زد به آمریکا. سپاه در اوج محبوبیت، در اوج اقتدار. عرض کردم دیشب در 40 سال گذشته چنین محبوبیت و چنین اقتداری برای سپاه رقم نخورده بوده، علی‌رغم همه زحماتشون. فتنه بعدی چه اتفاقی افتاد؟ یه هفته نشد، یه حادثه ای اتفاق افتاد که این حادثه حالا یا به اصطلاح خطای انسانی بوده، یه خبط و خطایی بوده که یکی کرده، یا محصول مدیریت جریان نفوذه که اینو باید صبر کنیم مشخص میشه. خب یکی از این دوتاست دیگه، خارج از این دوتا نیست که. خارج از این دوتاش خیلی رسانه‌های خارجی سعی میکنن بگن بله مثلا اینا همشون دستشون تو دست همه، نمیدونم سپاه با آمریکا هماهنگ کرده، گفته تو سلو سلیمانی رو بزن، منم اونجا رو میزنم، تو اونجا رو خالی کن، منم اینو. خب اگه دستشون تو دست آمریکاست، ایران دستش تو دست آمریکاست، خب بعد الان این همه استکبار ستیزی مرگ بر آمریکا این درست شد الان توی کشور، چجوری محاسبه میکنی شما؟ یعنی آدم باید خیلی همار باشه اینجوری تحلیل کنه. امروز بچه های ما باشون مصاحبه میکنن میفهمن، بچه دیدید با نوجوان داره مصاحبه میکنه، دختر کوچولو داره مصاحبه میکنه، میفهمه. چجوری بعضی ها خودشونو به نفهمی میزنن؟ خب شما ببینید یه هفته نشد این اتفاق افتاد. من نمیخوام الان ریز بشم تو این اتفاق که نمیدونم ساعت چند چه اتفاق افتاد، چرا فیلم گرفتن، چرا اونا به جای خودش مهم یه عده دارن بررسی میکنن. من میخوام یه چیزی بالاتر از این، یکم افق بالاتر از اینو بگم که مسائل به صورت کلی برامون حل بشه. دقت کنین. خب حالا یا دشمن دست داشته تو این جریان نفوذ یا نه صرفا یه اشتباهی بوده، دشمن تو آماده باش بوده، مثل مشتکین مکه پشت کوه یه خبط و خطا ببینن وارد صحنه بشن. خب سری عوامل واکنش سری رو فرستادن توی معرکه. کیا رو دستگیر کردن؟ سفیر انگلستان داشته فیلم میگرفته با چند تا از این خودفروخته ها دیگه. کی؟ این وسط دوباره چند تا از این سلبریتی ها و بازیگرهای سینما و اونا اومدن دوباره معرکه گردونی میکردن. یکیشون هم میاد پیام میده به دختر حاج قاسم، توی این داغ و توی این مصیبت جگرشو میسوزونه و باز نمک به زخم این دختر میپاشه که شما هم سلاح تو بذار زمین، ما هم عمو نداریم مثل شما که فلانو بیاد سر این قصه همدردی کن با اینا. ببین اینا بصیرت میخواد فهمیدن این مسائل. هنوز خون حاج قاسم خوش نشده، هنوز سنگ قبر حاج قاسم رو نذاشتن. توی تهران یه عده میریزن بنرهای حاج قاسم رو پاره میکنن، شعار میدن توی خیابون که چی؟ نمیدونم سلیمانی قاتل، رهبرش هم فلان. سلیمانی قاتل؟ بابا چند روز پیش مردم چی داریم میگیم؟ قاتل کی؟ بله قاتل داعش. قاتل کی؟ سلیمان قاتل کیه؟ بعد چرا کسی حرفی نمیزنه؟ بعد آی مردمی که تشت جنازه رفتید کجایید؟ آی اونایی که یقه پاره میکردید نکنه گیجید؟ خب که چی؟ نه ما حالا گریه میخوایم میکنیم، ولی خب کار دیگه حالا نمیدونیم چه کار کنیم. خوبه؟ همه اونایی که سر قصه بنزین ریختن تو جمع مردم و اعتراض مردم رو تبدیل به اغتشاش کردن، تو این ماجرا ریختن بیرون و از احساسات و عواطف مردم در این مسئله که خدشه‌دار شده به خاطر ابهاماتی که به وجود اومده شروع کردن سوء استفاده کردن و شعار علیه اصل ولایت فقیه، اصل نظام به رهبری توهین کنن، به خدا حاج قاسم سلیمانی تو آقا خانواده های اینا
الان این حرفا رو نمیزنن که تو داری میزنی. تو الان مشکلت چیه؟ مشکلت اینا که کشته شدن، خون انتقام خون اینا رو میخوای بگیری، یا از انتقام میخوای از شهید سلیمانی بگیری و اتحاد ملی که ایجاد کرد؟ یعنی اون وحدت یک پارچگیه که زد کور کرد نظام سلطه رو. الان تو میخوای بریزی تو خیابون بگن باز یه دریختن اقتشارش، نه کشور هنوز به وحدت ملی، باز دارن اینجوری میکنن، باز دارن اینجوری میکنن. مثل 88 که رأی مردم رو، 40 میلیونی مردم رو پای نظام خراب کردن و 8 ماه نظام رو به چالش کشیدن تا به فرمود است آقا زهر بشه این شیرینی به کام نظام و انقلاب و دشمن شاد بشیم، الان هم دارن همین کارو میکنن. این چنین عظمتی خلق شد سر سردار سلیمانی و شهادتش، باید هم انتقام بگیرن. دشمن اهل انتقام گرفتنه. ما بفهمیم این جریان چیه. علیه سپاه، علیه سپاه شعار بدن سپاهی حیا کن، نمیدونم مملکت رو را. چی داری میگی تو؟ امام در مورد سپاه چی گفت؟ آقا در مورد سپاه چی میگن؟ سپاه 40 سال سینه‌شو سپر کرده جلو هر نوع فتنه‌ای و هر مشکلی تو این مملکت، 8 سال جنگیده بی ادعا، برون مرزی رو سپاه حفظ کرده، امنیت این کشور به مرزها رو سپاه حفظ کرده. تو سیل سپاه بوده، تو زلزله سپاه بوده. همین چند وقت پیش بود فرمانده سپاه تا کمر تو آب سیل، آقایون داشتن تو شمال و جنوب و کیش و قشم ملق می زدن. همین فرمانده سپاه ما تا کمر تو آب و گل. سپاهی حیا کن، مملکت رو رها کن. چیه این نداها؟ از کجاست؟ ما نباید بفهمیم؟ بعد نباید چی بگیم؟ نباید از سپاه دفاع کنیم؟ خودجوش نباید زنگ بزنیم بگیم برادر سپاهی آقا ما با شماییم؟ نباید زنگ بزنیم بگیم آقا ما پشتیبان مظلومیت شما هستیم؟ نباید بگیم؟ ناشکری نیست اینا؟ خدا عقوبت نمی کنه ما رو؟ بشین تو خونم تا یکی یه کاری بکنه ما هم بگیم تیوالا؟ دونه دونه ما تکلیف نداریم؟ از لامپ اضافه خاموش و کمربند ماشین کمتره؟ پلیسیار داریم چرا سپاهیار نداریم؟ چرا حقیاور نداریم؟ چرا بچه همونو جوری تربیت نمی کنیم یخ ما رو بگیرن؟ آقا چرا هیچی نمیگی؟ چرا با هم نمیشیم سر این مسائل عکس العمل و واکنش مثبت نشون بدیم؟ میدونیم فتنه ها داره روز به روز اتفاق میفته. حالا میبینی این قصه ممکنه ادامه پیدا بکنه، کار برسه به جایی که جریانات زد و نقیض با هم در یک روز اتفاق بیفته. الان یه هفته شده، چند سال بود؟ شد یه سال، الان شده یه ماه، الان شده یه هفته. کم کم میرسه به روز، میرسه به روز. صبح یه اتفاقی میفته، شب زدش اون اتفاق. تحلیل باید بکنی، باید بفهمی چی باید بگی، چی کار بکنی. چرا؟ چون خدا داره امتحان میگیره، چون جریانات داره پیچیده تر میشه. ما هرچه به ظهور نزدیکتر میشیم مؤمنین باید غربال بشن. اینجوری به مسئله نگاه کن. چی جوری مسئله نگاه میکنی که از توش هیچی در نمیاد برات؟ اینجاست که امیرالمومنین فرمود علیه السلام، فرمود الا ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. این علمو جز اهل بصیرت و صبر نمیتونن حمل بکنن. بچهای بزرگوار، نوجوانای عزیز، برادر و خواهر، شوخی نکنیم ما یه وقت با روزگار، یه وقت شوخی نکنیم با انقلاب، شوخی نگیریم اوضاع رو، نگیم ما نمیفهم به ما چه. اینجوری نیستا. این جریانی که شما میبینید میریزه تو کوچه خیابون و از لحظات و خطاهای آنی ما سازماندهی شده داره بحران تولید میکنه توی این مملکت، هر جا باشه در صدد ایجاد فتنه است برای اینکه انقلابو ساقط کنه. جدی بگیرید، جدی بگیرید. اینا دنبال انتقام گرفتنن. من امشب یه خورده مجبورم یه سری حرفا رو بزنم. بذارید من وسط این همه درد دلهای بزرگ یه درد دل کوچیکم بکنم، چون حق شما هاست که توی این مسجد میایید، توی این هیئت میایید، حق شما هاست یه سری چیزا رو بدونید. بذارید وسط این دردهای بزرگ من یه درد دل کوچیکم بگم. از اون وقتی که این هیئت اومده توی این مسجد جامع، از آسمون و زمین دارن این هیئت رو میزنن و دارن انتقام میگیرن. چرا؟ دلایلش مفصله. کیا دارن میزنن؟ همون جریاناتی که همیشه حزب الله رو میزنن، انقلابی ها رو میزنن، اونا دارن میزنن. یه اسم تندرو میذارن روی بچه های انقلابی و حزب اللهی، بعد هر چی میخوان میگن، هر کار میخوان میکنن، سنگ اندازی میکنن، اذیت میکنن. بعضیشون از خود همین مسجد و اینا هستن که مقدارشون هم زیاد نیست، دنبال خرابکاری و اذیت کردنن که ما اونا رو میشناسیم، اصلا عددی هم حسابشون نمی کنیم. یه عده از مسئولین هم دارن فشار میارن. آقا این مسجد جامع پایگاه تشیع باید باشه، بزرگترین مسجد تمدنی تاریخ یزده. شما این مسجد رو باید پایگاهی کنی. از کره زمین میان این مسجد رو میبینن، از توش انقلاب در میاد، از توش اسلام در میاد، یا کفر رو کشیدی تو مسجد. به جای اینکه بیان با اسلام و شریعت و انقلاب و اینا اینجا آشنا بشن، برن شهرهای خودشون، اوردیم اینجا در مورد در و دیوار، اونم تازه یه جوری حرف میزنیم که یه وقت به گوش قبای کسی بر نخوره. بعد آزادن، کشف حجاب آزاده، سگ تو مسجد آوردن، کسی چیزی نمیگه، هر اتفاقی میخواد بیفته اطراف این مسجد، هر لهو و لعب و فساد و فحشای اتفاق بیفته، هیچ کس چیزی نگه، مبادا گردشگری لطمه‌ای بخوره. ولی مسجد که خانه خداست، اگه بخوای توش نماز تنها عن الفحشاء والمنکر بخونی اجازه نمیدن. نمازی بخون که به هیچ کس بر نخوره، ایرادی نداره، بخون تا جونت در بیاد. مجلسی به پا بکنی که اون مجلس ضد انقلاب ازش بترسه، مستکبرین ازش بترسن، نباید باشه. شما دقت کنید پریشب این هجله های شهدا رو بچه ها چند شب گذشته بودن توی خیابون با عکس سردار سلیمانی و شهدا و اینا. دیشب نبود، دقت کردی؟ دقت کردی یا دقت نمی کنید به این چیزا؟ خیلی سرتون پایین نباشه وقتی یه جایی میرید قشنگ نگاه کنید به همه چی. نبود. چی شد که نبود؟ شهرداری اومده جمع کرده. چرا؟ میگن روی ما فشار میارن. کی روی شما فشار میاره؟ شما که همه تون بچه مسلمانید، ما میشناسیمتون. کی روی شما فشار میاره؟ بعد فشار میارن. میگن شما بعد میومدید مجوز میگرفتید. فاطمیه است، ایام فاطمیه است، مجلس عزاداریه، به پرچم سر خیابون ما گیر دادن. یه دز شورای محترم شهر اومدن گفتن این پرچم زشته، اینجا نمای اینجا رو خراب کرده. یه سایتی که گرد و خاک هم نمیتونه بکنه، چه برسه به طوفان، یه چیزی مینویسه مثلا، بعد میگن آقا اینا دارن فشار میارن، مردم شاکی شدن. مردم مشکلات شخصی خودشون هم نمیان به شما مسئولین شهر بگن شکایت بکنن، چون گوش شنوایی نیست. وقت میان در مورد پرچم و علم مجلس امام حسین اهل بیت شکایت کنن، مردم در مورد موکه به سر خیابون میان شکایت میکنن، کیان اون مردم؟ آقا چرا بازی در میارن بعضیا؟ خب بعد میرفتن بچه ها مجوز میگرفتن، احیانا فراموش کردن برن مجوز بگیرن که اینجا یه پرچمی بزنن. خب لازم بود جمع کنید، نمیشد تذکر بدن؟ اینقدر مسئله مهم بود، اتفاقی میافتاد الان برای بافت تاریخی، تذکر میدادید؟ چرا می جمع میکنید تو این برف و سرما، تو این هم مشکل، این جوانای مردم مجبور باشن تا صبح برن دوباره کاری کنن؟ چرا اذیت میکنید؟ چرا خودتون رو با فاطمه زهرا درگیر میکنید، با مجالس اهل بیت درگیر میکنید؟ چرا؟ انتقام از حزب الله، انتقام از هیئتی است که اگر تو این هیئت سینه ای زده میشه یا حرفی زده میشه، حتما به پر قبای ضد انقلاب و به پر قبای کسانی که با نظام و ولایت مشکل دارن بر میخوره. باید بزنن، باید فشار بیارن. میگن چهره این خیابون رو زشت کردن، چهره این خیابون رو علم و کتل و پرچم سید و شهدا و اهل بیت زشت میکنه. زنهایی که کشف حجاب میکنن سگ بغل میگیرن میان تو این مسجد، دختر و پسری که رو این سکوی این مسجد میشینن عکس میگیرن، چهره اینجا رو زشت نمیکنن؟ شما هجله های شهدا رو باید جمع کنید، چرا نمیاید این همه فساد رو جمع کنید؟ مگه اینجا سوئیس، سوئد؟ مگه یزد جهانی یعنی این؟ فرهنگ کفر رو تو اینجا میخواد نهادینه بکنی یا فرهنگ یزد جهانی که حسینی ایرانو میخواد جهانی کنید؟ کدومش؟ نباید حرفی زد؟ اینا مشکلات ماست. دیگه چی؟ دیگه الان من باید بگم ما الان چند وقت اینجا مشکل داریم. خودشون کارشناس میراث فرهنگی اومده در حضور خود من و چند نفر، ببخشید من اینقدر وقت جلسه رو سر این حرفا دارم میگیرم، چاره‌ای دیگه نمیمونه گاهی وقتا، مجبورم این حرفا رو بزنم، ولی بحث ما چیز دیگه است. اینا بغلش دارن انتقام میگیرن. کارشناس میراث فرهنگی اومده، خود بنده بودم، چند نفرم بودن، گفته آقا شما سازه موقت اگر بزنید تو این حیات بغل، ما می‌خواستیم برای خانم‌ها یه فضای فراهم کنیم که خواهرها بیرون باشن، هم داخل هم بیرون راحت باشن. و به علاوه گاهی وقتا مجلس جشن داریم، کف زنی داریم، مقیدیم تو مسجد کف نزنیم، میخوایم فضا اونور رو آماده کنیم، یه وقتا ببینیم اونور محظوراتی داره. بالاخره تو مسجد بودن، گفتن سازه موقت، رفتیم سازه موقت، میگن نه داربست سازه موقت، داربست با اون نمای زشتش. ما اومدن دوستان هزینه کردن 40-50 میلیون رفتن زیر قرض و این سازه رو درست کردن که قابلیت باز و بسته شدن داره، یعنی موقته، میتونستن جوش بدن جا نگه دارن اینو. بعد حالا همون آقایی که این حرف زده میگه این سازه موقت نیست، میگه از تهران فشار آوردن، رفتن از تهران علیه ما شکایت کردن، نامه گرفتن که آقا اینا بافت قدیمی رو نمون تخریب میکنن، یه دونه میخ بچه های ما نمیزنن. مسئولین خودتون از همین بزرگواران و آقایونی که اینجا کار میکنن و از مسجد استفاده میکنن، پیکور برداشتن زمین رو سوراخ کردن. اینا مهم نیست؟ عکساشو نشون بدم که کجاهای مسجد رو تخریب کردن؟ ما بارها دو سه بار مدیر کل محترم میراث رو آوردیم اینجا، با چشم خودش ایشون دید که ما حتی در ایام شبهای قدر هم که اون جایگاه رو زدیم، و ایشون تعجب میکرد شما چجوری این جایگاه رو بدون یه دونه میخ زدید. دغدغه ما برای حق و ناس و مسجد و بیت المال خیلی بیشتر از نایست که دنبال جیبشونن اینجا. بعد خود این آقا میاد میگه آقا مراسم برگزار کردن توی این محیط این مسجد جزء میراث ثبت شده ما در یونسکو است، یعنی باید اینجا نمازها مجالس نا برپا باشه، شما دارید با ما کمک میکنید. خودش به من داره میگه. خب شما که داری اینو میگی نمیفهمید استفاده از محیط مسجد شرعیاتی داره؟ به جای اینکه همراهی بکنیم من اون قسمت رو برای خواهران مهیا بکنم که اون قسمت مسجد نیست، مسجد اینجا همش مسجده، یه دو سه تا قسمت کوچیکش مسجد نیست، من چیکار کنم الان؟ چند شب اینجا به خاطر مجوز ندادن و نرسیدن امکانات و شرایط و اینا خانم‌ها دارن اذیت میشن توی سرمای بیرون، گاز اجازه نمیدن، مجوز نمیدن گاز بکشیم. خب همراهی کنید، همراهی کنید، این چه وضعیه؟ یه عده دارن از مسئولین استان فشار میارن تا انتقامشون رو بگیرن از این رونقی که در این مسجد ایجاد شده. بعد یه دفعه امشب به من گفتن، امروز عصر به من گفتن که بله یه توی یکی از این صفحات اینستاگرام دارن چیز میکنن که امشب به خاطر کشته شدگان هواپیما مردم رو دعوت میکنن که همه شمع بردارن بیان مسجد جامع اعلام اعتراض کنن، که امشب هم اومدن، امشب اومدن. خب من با اون دختر پسرایی که عزیز ما هم هستن، همینایی که اومدن اینجا شمع دادن و گفتن بیشرف، که نمیدونم به کی میگفتن بیشرف، اگه میدونستن همین سردار حاجی زاده کیه و چی کار کرده براشون، هنوز جراحت ترور سوریهش تو بدنشه، همین سردار و این سردارها اگه نبودن امروز همین دخترها همین پسرها عقب ماشینای داعشیا بهشون تجاوز میشد و قتل عام میشدن، اگه اینا رو میفهمیدن و بعد میفهمیدن این چقدر مرده که برعکس اون نامردایی که ظلم میکنن به مردم و گردن نمیگیرن، ظلمی که اون نکرده زیر مجموعهش، اونم هنوز 100% محرز نشده، تمامشو به گردن میگیره برای اینکه نظام رو از یک خطر نجات بده و آبروی خودشو با خدا معامله میکنه، اگه میفهمیدن اینا رو، آلت دست یک عده آدم سوء استفاده چیه جریانات سیاسی تو استان نمیشده. جریان داره انتقام میگیره. خب من خیلی وقتم گذشت، یعنی الان وقتم تمامه، یه چند دقیقه دیگه بحثا جمع کنم و توسلمون. من توجه شما بزرگواران رو به چند تا نکته جلب میکنم. اول اینکه برادرها و خواهرها، میخواید باور کنین میخواید نکنین، ما در یک جنگ نابرابر قرار داریم. اگر جلسه‌ای به پا میشه ها، بایستی این جلسات با رونق برگزار بشه، برنامه ریزیاتون جوری باشه که جلساتی که تو مسجد جامع داره برگزار میشه جلسات پر ابهتی باشه، جلسات با عظمتی باشه. همین جلسه، هر جلسه ای ما تو مسجد جامع میگیریم، من دیگه رسما عرض کردم به شما دوستان، و سعی بکنید دوستان و آشنایان و خانواده و همه رو دعوت بکنید، چون این پایگاه باید تقویت بشه، عناصر فتنه باید از اینجا متواری بشن، اینجا باید در اختیار جریان انقلابی قرار بگیره. ما هم نمیگیم حتما ما اینجا رو میخوام، نه، ما اومدیم اینجا این معبره، این فضا باز بشه، بعد یه عده دوستان دیگه هم حاضر باشن بیان اینجا وایسن کار کنن، باید میسیم کنارشون، ولی اینجا باید تقویت بشه. نکته بعد، حالا تو این فتنه ها ما چیکار کنیم؟ انتفاقات که افتاده یه صلوات بفرستید. این دعایی که هست مال آخر الزمانه، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، تا میفهمه و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا، می خدا رحم کن به ما از این فتنه ها و شدت این فتنه ها. دقت کنید، دوران آخر الزمانه. امام باقر علیه السلام در یک روایت میفرمان هیهات هیهات لا یکون فرجنا حتی تو غربلو ثم تو غربلو ثم تو غربلو، هیهات هیهات فرج ما حاصل نمیشه تا اینکه شما همتون غربال بشید، سپس غربال بشید، سپس غربال بشید، سه بار فرمود، یعنی جدی ماجرا. در حدیث دیگر پیامبر فرمودن آخر الزمان که برسد مرگ خوبان امت من رو گلچین میکنه، همانطور که شما
خرمای خوب رو جدا میکنید، میبینید اولیاء خدا و خوبان از میان ما دارن میرن. همین اخیرش سردار سلیمانی که شما نمیدونید چه مرد عارفی بود. حالا انشالله شبهای بعد من یه چند تا داستان ازشون تعریف میکنم. این اتفاق هم داره میفته، غربال هم داریم میشیم، خوبانمونم دارن میرن. روایت بعد میفرماد ان العبد یصبح مؤمنا و یمسی کافرا و یصبح کافرا و یمسی و یمسی مؤمنا. ان العبد یصبح مؤمنا و یمسی کافرا و یصبح کافرا و یمسی مؤمنا و قوم یارون الایمان الی آخر. بنده اینجوریه، آدم مؤمن صبح بیدار میشه مؤمنه، شب برمیگرده خونه کافر شده. شب مؤمن، صبح کافره. اینقدر این امتحانات و فتنه ها داره روز به روز اتفاق میفته که در یک روز صبح یه اتفاقی میفته، این آدم به ایمان میاره، شب اینجوری میشه، میاد پای تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی داد میزنه اینجوری، شب گیج میشه که چی شد الان گیج شده. امتحانه، فتنه است. البته همه مردم اینجور نیستن ها، یه عده فتنگر الان میریزند وسط، ذهن یه عده دیگه هم رو پر از تردید میکنن. خب یه مشکل دیگه دقت کنید، امام رضا علیه السلام میفرمان یه فتنه یه خیلی بزرگی در آخر زمان اتفاق میفته که این فتنه از فتنه دجال بدتره. شنیدید بعضی هاتون، بعضی ها نشنیدید گوش بدید. میفرماد امام رضا علیه السلام ان من ينتحل مودتنا اهل البيت من هو اشد فتنه على شيعتنا من الدجال. بعضی هستن که خودشون رو به ما اهل بیت منسوب میکنن، اهل بیتیان به اصطلاح، ولی فتنه‌ای که به پا میکنن شدیدتر از فتنه دجال علیه شیعیان ما. فقلتو به مازا، گفتن آقا چه جوری؟ قال به موالات اعدائنا و معادات اولیائنا. اینا که ادعای شیعگی میکنن دشمنن با دوستان ما و دوستن با دشمنان ما. شیعه انگلیسی، شما ممکنه در آینده نزدیک، البته دیدید در آینده نزدیک بدترش هم ببینید، حواستون باشه مرجع تقلیدی که دست نشانده انگلیسه حرفای اسرائیل و آمریکا رو میزنه، ادعای اهل بیتی بودن هم میکنه، برای امام حسین هم خرج میده، قمه هم میزنه، ترویج هم میکنه، ولی دستش تو دست آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و انگلیسی‌هاست. این آمریکایی‌ها همه رو دارن می‌زنن، این اسرائیلی‌ها علیه همه دارن حرف می‌زنن الا اینا. اینا هم علیه همه حرف می‌زنن، همه انقلابی‌ها و همه، الا آمریکا و اسرائیل و انگلیس. دیگه آدم چی باشه نفهمه؟ ولایتی‌ها و اهل بیت‌ها، گاهی مجالس اهل بیت، گاهی مداها، گاهی سخنرانان، گاهی ساب مجلسان که پول میدن، نگاهشون میکنی اجازه نمیده عکس شهید تو مجلس باشه، عکس امام آقا باشه، میگه سیاسیش نکن، مجلس امام حسین که جای حرفا نیست. پس امام حسین چجوری شهید شد؟ امام حسین که زیر ماشین نرفت، که امام حسین زیر سم اسب رفت. سم اسب کی؟ سیاسی نبود امام حسین. اینجوریه نگاه میکنی میبینی یه ادعای اهل بیتی، اشکم میریزن برای اهل بیت، ولی با انقلاب مخالفه، با امام مخالفه، با ولی فقیه مخالفه، با شهدا مخالفه. این چجور امام حسینیه؟ با کدوم امام حسین؟ اینا گولت نزنن ها، ولو آیت الله باشن، ولو مداح معروف باشه، ولو هر کی باشه، اینا گولت نزنن ها. اینا فتنشون از دجال بدتره، چون میان تو اهل بیتی و تو امام حسینی رو کاری میکنن که مخالفت کنی با ولی فقیهت. آقا میگه تو هیئت ها این کارا رو نکنید، این مداد بلند پشت میکروفون نمیدونم بر فلان و فلان و فلان لعنت بزن. خب آقا مگه نمیگه نگو اینا رو پشت میکروفون؟ هیئت هایی که گوش به فرمان ولی فقیه نیستن، از کی دارن پس؟ و معلومه دارن از
جاهایی که شیعه انگلیسی هم دارن از اون میره با اون آقا عکس میگیره، میگه عکس امام نباشه تو جلسه، عکس آقا نباشه، و خودش عکسش در میاد با اون مرجع تقلیدی که با نظام مخالفه. ما باید بفهمیم اینا فتنه های سنگینی است. بعد فرمود انه اذا کان کذالک، وقتی اینجوری شد، اختلط الحق بالباطل و اشتبه الامر، حق و باطل قاطی میشه، امر مشتبه میشه، فلم یعرف مؤمن من منافق، مؤمن از منافق شناخته نمیشه دیگه.
مواظبت کن. امام صادق اینم این یک روایت، اینم مژده که چه کنیم الان تو فتنه آخر زمان حواسمون باشه. امام صادق علیه السلام فرمودن فتنه های آخر زمان برای مؤمنین ضرری نداره، برای مؤمنین اهل بصیرت. حضرت پرده رو زدن کنار، نور افتاد توی خیمه، فرمودن این نور الان میبینی؟ گفت بله. فرمود حقایق اینجوری برای مؤمن در آخر زمان روشنه. پیامبر چی فرمودن؟ فرمودن لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. از فتنه در آخر الزمان کراهت نداشته باشید، نترسید، فتنه های آخر الزمان منافقین رو رسوا میکنه. الان ببین سر همین قضیه اینایی که عکس و بنر حاج قاسمو دارن آتیش میزنن رسوا بشن. بفهمی کیان؟ اون آقایی که خواب میموند هیچ مسئله ای رو نمیفهمید، اولین کسی بود که بیانیه داد سپاهو زد. بفهم، بفهم دیگه، بفهم، یکم زیرک باش. دو تا مجری صدا و سیما من استعفا میدن به خاطر اینکه نمیدونم تو این مملکت دروغه، دروغه. 6 سال گذشته دروغ نشنیده بودی؟ چشونه مزیا؟ اون یکی فلان، اون آقای آشنا نمیدونم توییت میزنه یه چیزی میگه، یه پست میذاره یه چیز دیگه میگه. اونایی که منافقن دارن خودشونو نشون میدن. الان حرف منو رسانه‌ای کنی، سریع آقایون سایت‌های گرد و خاک و این ورور میان می‌نویسن که آ این آدم نمیدونم هی خطکش برمی‌دارن، هر کی حرف اونا رو قبول نداره ضد انقلاب، ضد ولایت. آقا گفتن زود نگید ضد ولایت. بابا اینا روایت، اینا حدیثه. بعد اینا عین حرفای خود آقاست، می‌فهمد انقلابی غیر انقلابی، شاخص میده تو انقلابی گری تو غیر انقلابی گری. انا از حاج قاسم سلیمانی هم دارن سوء استفاده میکنن که ایشون طرفدار هاشمی رفسنجانی بود. تو سالگرد آقای هاشمی رفسنجانی در مورد ایشون آقا اخیراً نفرمودن مهمترین ویژگی شخصیت حاج قاسم انقلابی گریش بود، با انقلاب خط قرمزش بود، با هیچ کس مصاحبه نمیکرد. سخنرانی حاج قاسم سلیمانی رو نشنیدن که گفت والله قسم، والله قسم، والله قسم، شرط عاقبت بخیری، یکی از شؤون عاقبت بخیری، حضرت آقا 6 بار قسم خورد که دل در گروه این مرد حکیم داشته باشی. قیامت یکی از سوالات مهمی که میپرسن در رابطه با ایشونه. بصیرت داشته باشیم، اگه نداشته باشیم بلاهای بدی سرمون میاد. باید عقلمونو به کار بندازیم. ما نظام ولایت فقیه، ولایت فقیه وصل به جریان امامت، هر کسی از راه میرسه نمیتونه در مورد ولی فقیه نظر بده، چه برسه بی توهین کنه، اهانت کنه با این مظلومیت، و بعد ما همینی چی نگیم؟ ولایت مطلقه امام فرمود ولایت مطلقه فقیه، از این ولایت مطلقه فقیه تو امروز باید اطاعت مطلقه کنی. اگه رفتی جاهای دیگه و حرفای دیگه و به شک افتادی، معلوم نیست به مقصد برسی، نمیرسی به مقصد. این مسئله اول. عقلمونو به کار بندازیم. آقا یه دونه مملکت شیعه در کل دنیاست، با این مختصات جمهوری اسلامی ایران حکومتش حکومت ولایت فقیهه، حکومت اسلامیه، ایرادم داره؟ بله داره. این همه زحمت، این همه کار، این همه خدمت، مشکلات زیادی هم بوده. سپاه 40 سال داره به این مملکت خدمت میکنه، حالا یه خبط و خطایی هم اتفاق افتاده، بله خیلی هم بده، بله باید رسیدگی بشه. خودشون هم انقدر مرد بودن اومدن وسط گردن گرفتن، اگه باید اعدام هم بشن حاضرن. وقت درسته که شما سپاه رو با 40 سال زحمت بزنی، عقلت کجا رفته؟ وقت تو خودت انتظار داری با این پرونده گناهانت خدا بیامرزتت،
یه خدای ما رو وقت جهنم نبر، وقت نظام با این همه خدمت، با این همه مسائل، این سپاه با این به یه مسئله بیا تو خیابون سپاهی حیا کن. آقا چی این حرفایی که میزنن؟ دقت کن، مواظب باش.
قدر نشناسی نکنیم یه وقت خدا نعمتها رو از ما بگیره، چون کفر نعمت از کفت بیرون کند. اگه سپاه نبود ما میفهمیدیم که این کشور به چه سرطانی مبتلا میشد. نکته دوم، العجلتو من الشیطان و تعنی من الرحمن. عجله از شیطونه، تومعنینه و آرامش از خدای متعال. زود قضاوت نکنید. ما به نظام اعتماد داریم، ما به رهبرمون اعتماد داریم، ما به سپاه اعتماد داریم. همه چیز روشن میشه. عده‌ای دنبال پیش‌داوری‌ان برای اینکه الان داد میزنن سردار آجزاده استعفا استعفا. اینا همونایی هستند که میگفتن روحانی استعفا استعفا. حواستون باشه، جریاناتو بفهمید. دنبال این چیزا نیستن، دنبال مردم نیستن که میگفتن روحانی استعفا بده برای اینکه نظام بیفته تو بحران. الان میگن حاجی زاده استعفا بده برای اینکه اقتدار سپاه بشکنه. نه کار به این کشته شده ها دارن، نه کار به هیچی. مطمئن باشید. مملکت قانون داره، حساب کتاب داره. میخوان بدمن در این آتش و این خانواده هایی که الان داغدارن رو بکشن وسط مصاحبه، اینور اونور علیه نظام علیه سپاه فلان، بحران ایجاد بکنن، بگن فلانی استعفا بده، بعد نمیدونم سپاه باید منحل بشه، نمیدونم سپاه باید بره در، یعنی باور کنید جو اگر بد شد و ما گیج شدیم، بعد میپرسه چی شد؟ امیرالمومنین بعد از 75 روز از شهادت رسول خدا خانمشو گذاشت توی قبر. مگه میشه؟ مگه میشه؟ قدیر کی بود مگه؟ مگه چند روز از قدیر گذشته بود؟ مگه چقدر گذشته بود پیغمبر که از دنیا رفت امیرالمومنین زدن کنار؟ چند روز از رحلت پیغمبر گذشته بود که دخترش رو زدن؟ بصیرت نباشه اینجوری میشه. جو میشه، تو هم ساکت میشه، تو هم گوش میدی، تو هم حمایت میکنی، تو هم هیچی. یه اتفاق یهو میفته، یهو. دارن انتقام میگیرن از سپاه. این اعتماد عمومی که به سپاه به نظام اینجا دارن خدشه‌دار میکنن. بنر سلیمانی پاره کردن انتقام از شهید سلیمانی. سردار سلیمانی از اینا انتقام گرفت، اینا شهیدش کردن، ازش انتقام گرفتن، از ما انتقام گرفتن. شهید سلیمانی انتقام گرفت، وحدت ملی ایجاد کرد، دوره اینا زدن دارن خرابش میکنن. بعد اونا میان تو خیابون، اونا دختر پسرهاشون، اونا خودشون جفسازی میکنن. من گلون پاره شد از بس گفتم بچه‌ها یه کاری، خود تلفن که میتونی بزنی، یه تومار که میتونیم بنویسیم از محلاتمون و حیاتمون، حمایت از سپاه پاسداران، رسیدگی به این وضعیت، محکومیت اغتشاش ها، نمیتونیم؟ اونا چهار تا شم دست میگیرن، عکسشو میگیرن، رسانه‌ای میکنن، این موجنگلی میاد علیه نظام حرف میزنه، بعد ما این همه جلسه، این همه ابهت، این همه دل پای انقلاب، یه اقدام رسانه‌ای، یه کاری. آقا معطل هم دیگه نمونید، خواهش میکنم، خواهش میکنم. یه مسجد تومار بنویسه امضا بگیره حمایت کنه، مدارس تومار بنویسن حمایت کنن، مدیر مدرسه اقدام کنه، نگو وایس آموزش و پرورش اجازه بده، اجازه نمیخواد این چیزا. حمایت کنیم، نذاریم جلو چشممون عزیزترین کسانمون رو دشمن از دست ما بگیره. بله ما داغ این عزیزانی که از دست رفتن داریم. دفاع کردن از سپاه اینجا به معنای این نیست که ما داریم علیه اینایی که کشته شدن حرف میزنیم، ابدا. ما همین بچه ها خودمون هم پیروز رفتن منزل همین عزیزی که قبل از اینکه هر مسئولی بره دغدغه داریم برای این مسائل، ولی اینقدر شعور داریم که این وسط نمیتونی تو این بازار هیئت رو ببوسی بذاری کنار. بگم من دیگه هیئت نمیرم. علما رو ببوسی بذاری کنار، آقا ما دیگه ول کن، اصلا نمیفهم کی به کیه، ما اصلا حالیمون نمیشه، هلاک میشی. نمیتونی بذاری کنار، نمیتونی بری جایی که بده پیش کسی که منافقه منحرفه. باید بصیرت پیدا کنی، درستش رو پیدا کنی تا به مقصد برسی. و واقعا من دیگه تحویل بدم که خیلی اذیت شدید، و واقعا من از همین امروز عصر هی داشتم رو این فکر میکردم، واقعا برای آدم حل میشه بعضی وقتا که چجوری مثلا از قدیر چند ماه گذشته بود که مردم فراموش کردن امیرالمؤمنین امام شده حاکم شده، میشه آدم فراموش کنه؟ این چیکار کردن که شروع کردن جفسازی کردن، گفتن که آه اون پیامبر که فرمودن که من کنتو مولا و اینا، منظور از مولا دوست بود. نبیم حرفا رو عوض کردن و بعد کار کشید به دوستی و گفتیم خب ما همه دوستیم دیگه، بیاد ما هم دوست باشیم. ما همین سادگی یه دن گفتن ای عجیبه، بزرگترها دارن اینو میگن. امان از این بزرگترها، امان از اون بزرگترهایی که ناحق حرف میزنن. وقت کاری کردن که امیرالمومنین علیه السلام با دست خودش پیغمبر رو غسل میداد. اونا داشتن چی کار میکردن؟ داشتن خلیفه تعیین میکردن. بدن پیغمبر رو زمین مونده بود. آقا اینا رو نمیشه باور کرد؟ میتونی باور کنی؟ امتی رو این پیغمبر نجات داده، بدنش رو زمین رفتن خلیفه تعیین کنن، خلیفه هم تعیین کرده. گیج میشه آدم. جنازه پیغمبر رو گذاشته توی قبر، از رحلت پیامبر یا 45 روز یا 75 روز یا 95 روز نهایتاً، بعدش دختر پیغمبر از دنیا میره. اونم چی گفتن؟ گفتن به مرگ طبیعی از دنیا رفته، به خاطر قصه، شدت قصه دخ کرده. بعد گفتن که میریم خونش عیادتش که این جوم درست بشه. فتنه است دیگه. بیبی جوابشون نداد، روشو برگردون. اینا همش میپیچه. هی فاطمه انتقام میگیره، هی اینا انتقام میگیرن. اومده تو خونه پیغمبر امیرالمومنین انتقام بگیره از علی، از فاطمه. این ور نشست بیبی روشو برگردون، اون ور نشست بیبی روشو برگردون. من راضی نیستم ازتون. اومدن دفن کردن بیبی رو شبانه. بیبی فرمود که نفهمه کسی. اه دختر پیغمبر از دنیا، کسی نفهمه کجا دفن شده؟ واسه چی؟ انتقامه. فاطمه داره انتقام میگیره، کار دیگه نمیتونه بکنه. بدنش رو که لتوپار کردن به خاطر امیرالمومنین، خواست بی سر و صدا حق علی غصب نشه. بعد دید کار به این تموم نمیشه، گفت قبرم هم کسی ندونه. بعد هی میگن دختر پیغمبر کو، هی سوال میشه، کم کم همه بگن چی شده. شیعه انتقام میگیره. وقت کاری کردن باهاش که بیبی میرفت روزا دست حسنه اینو میگرفت میرفت بیرون مدینه. چرا میرفت بیرون مدینه؟ به خاطر اینکه انقدر گریه میکرد توی خونه. اومدن گفتن به امیرالمومنین که این خیلی گریه میکنه، نه روز داریم نه شب داریم، ای بدبخت ها. بچه ها برای این چیزا گریه کنید، برای این چیزا، برای ضربت سیلی گریه نکنید، برای اینا گریه کنید. میدونی به دختر حاج قاسم سلیمانی میان میگه که ما عمو نداریم که انتقام ما رو بگیره، شما اسلحتو بذار زمین بیا. به امیرالمومنین اومدن گفتن که ما روز و شب نداریم دیگه، حالا یا روز گریه کنه یا شب گریه کنه. نامردا شما به این روز انداختیدش، نامردا شوهرای شما خفه خون گرفتن فاطمه کتک خون. بعد بیبی دیگه اینقدر بیبی به خدا اهل مراعاته، نفهمیدن چه بلایی سر کی آوردن. فرمود باشه میرم بیرون از شهر. امیرالمومنین اومد بیرون از شهر یه سایبونی درست کرد، بیبی روزان دست حسن اینو میگرفت با اون وز. اینقدر اینا مردم دارن، خاک به سر این مردم، قدرشو ندونستن. میرفت میشست اونجا بیرون شهر گریه میکرد. یه روز بیبی رفت اونجا دید سایبونه رو خراب کرد. دیگه چرا؟ دیگه اینجا صدای فاطمه که نمیرسه تو شهر. دیدن پیچیده که فاطمه میره بیرون شهر گریه میکنه، کلن خواستن صداشو ببرن. اومد به آقا گفت آقا خراب کردن. از اونجا به بعدم دیگه نتونست راه بره، تو بستر افتاد. بعد همسایه ها زنای همسایه میمدن عیادتش، میگفتن کیفه اصبحته. میفرمود که چجوری روز رو میگذرونم، حالت چجوری؟ فرمود که روزگارم اینجوریه که از ظلمی که بر علی رفته و از فقدان بابام روز من سیاه شده مثل شب. و گریه‌ای بر علی میکرد فاطمه، بیت لحظانشو خراب کرد که فاطمه گریه نکنه. مواظب باشید بچه ها، مواظب باشید، فتنه رو نشناسید، دشمن رو نشناسید، همین بلا رو سر میاریم. السلام علیک یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا استشفعنا و توزلنا بکل الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا